القرآن الله من الشيطان الرجيم بإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. که سروران معظم آیات سوره مبارکه بقره رو بحث میکردیم، آیه که این شب من بخونم آیه 30 سوره شریف است. با توجه به این که قرار داده در این سوره مبارکه خداوند به سراسی در کلی سخن فرمود، در ما این آیات که در این بخش از سوره مبارکه مطرح می شود نیز در راستای بحث نبوت است. حال نبوت به شکل نبوت عام و مستقیم آن در دیدارهایی که با احترام به افضلین خدمات تاریخ می شود در این راوند سخن از آنجا میگوید که مشیت او تعلق به آفرینش انسان گرفته است و شاید جامعترین و کاملترین محلی که در قرآن کریم این بحث مطرح میشود همینجاست، در همین سوره مبارکه بقره است. ولو در بعض از سور مانند سوره شریفه طه اشاراتی به این بحث شده است، اما به این کیفیت کامل و جامع در هیچ کجای قرآن مطرح نیست. فرمود به از قال ربك للملائكه، هنگامی که گفت رب تو ای پیغمبر برای ملائکه، به ملائکه که من میخواهم در زمین خلیفه قرار دهم. خب اطلاعا نکاتی قابل از عوالم بوده است. این موجود نیست که یک مرتبه پیدا شده باشد. مباحثی در مورد مطرح شناخت‌هایی در مورد این انسان در مورد این موجود و مخلوق وجود داشته است. خواستیم استفاده کنیم از این زمینه مقدماتی به این گونه که نوعاً وقتی که انسانی احساس غربت و مجهودیت میکند به گونه عمل میکند، وقتی که آدمی احساس معروفیت و شناخت می کند دست پای او در عمل بسته می شود، تغییراتی پیدا می کند. مثال زدم خدمت سرور عزیز، هنگامی که ما در شهر و دیار قرار داریم، خب اون آداب شرعی که همه جا باید رعایت شود به سفر و حضر نمی شناسد، اون مقررات آداب اخلاقی شرعی که مسافر حاضر نمی داند. اما در بعض از مقررات اجتماعی و قوانین اجتماعی قراردادی انسان ها، آدمی یکی از شرایط خوبی که سفر برای او ایجاد می کند همین است که از این مقررات برای مدتی برون می آید، این تغییرات را از دست پا بر می دارد و یه مقداری احساس آزادی و رفاه بیشتری می کند در سفر. اون کسی که مقید است مثلا در لباس بعض از در شهر خود در دیار خود بعض از لباس ها رو بپوشد، تغییر داشته باشد، از تن به در نیارد، بعض از آداب رو رعایت کند که عرف و جامعه از او چنین توقعی رو دارند، هنگامی که در یه شهر بیگانه است، در یه کشور بیگانه است، آزادی خاصی داره. اون کسی که ما را نمیشناسد، حال که کسی ما را نمیشناسد، چنین عمل میکنیم، بدن میزنیم، این سو اون سو بالا پایین، یه آزادی بیشتری برای انسان حاصل میشه، عدم تقید میآید برای انسان. اما در زمان مکانی که شناخت و معروفیت وجود دارد، تلقاها تحت ازا طبعا در خدا بسته است، انسان همون آزاد اجتماعی برای جنبه تفریح هم نمیشناسد، یه اصطلاح محمودات این در وقت یک امور تسندیده در نزد غرفت اما ما را دقیقا مدنی اجوا می کنند در آیت می کنند به این زمان را بکنیم در آیتن شخص این است که انسان موجود و شناسی نیست قبل از این که بقاعد به عنوان خلیفه معرفی شود گفتگوی وجود است در بعض از عوالی این انسان نمیتواند یه انسان ناشناخته مجهولی باشد این انسان موجود معروفی است موجود شناخته شده است تغییراتی در عمل دارد یک چنین زمینه حساسی برای پیدایش او برای ظهور بروز و شروع و اون ابتدا فعالیت او در زمین وجود دارد خداوند متعال با ملائکه صحبت میکند بعضا شاید نه اعتراضات بعضا گله ها و شکوایی هایی مثلا مطرح می شود در آمدن این انسان در زمین در حراج زمین در کره خاک و نهایتا خداوند ملائکه را مجاب می کند اینها را قانع می کند می پذیرند آنها مسئله را به جهل خود واقف می شوند این مسئله چنین زمینه ای دارد با چنین مقدمه خداوند متعال مسئله خلقت انسان رو و آمدن آدمی را در زمین یا جعل خلافت رو مطرح خب با این مقدمه فرمود و از قال رب هنگامی که گفت خدای تو برای ملائکه کلمه یه قال رو هیچ کجا مطرح نشد خدمت عزیزان قال در لغت به معنای خود قول گفتن است و قال فعل ماضی از ماده قول است به اصطلاح عجوف واوی است از جهت ادبی و از جهت صرفی فعلی است که در ناظر به زمان ماضی است از قال رب هنگامی که گفت نهایت این رو توجه دارید قول و گفتن در ما به گونه ایست که یقینا در حضرت احدیت بدین گونه نیست هنگامی که قول رو ما به خدا نسبت میدهیم این نان است که ما میگوییم قول و گفتار در آدمی خداوند انسان به موجودی دارای نطق قرار داده است یه اندامه ها و دستگاه هایی را به انسان داده است که ما بر اساس اون قول داریم و گفته داریم یعنی از همون مرحله پایانی هنگامی که از هوای بازدم کار آغاز می شود از خوش بگیرید نای بیایید تا خود حلقوم در آن حد وسط از به اصطلاح مقطعی که حلقوم دارد در مقطع اوسط و وسط اون کارهای صوتی تا بالا تا خود اندام گفتاری به زبان باشد یه مجموعی در طلاق در فعالیت اینها دست اندر کارند سخنی انسان بگوید و جمله رو به دیگران منتقل کند که از این جمله تعبیر به قول گردد در بین انسان ها قول چنین جایگاهی را دارد به این کیفیت ایجاد می شود خب نهایت این وسیله الغاء قول است اون چه در کلام وجود دارد یعنی مقول یعنی مراد انسان اون مطلبی که اراده شده است اون چه خواسته ماست ما به وسیله این اندام و دستگاه های گفتاری این رو به دیگران الغاء می کنیم از این کیفیت سخن گفتن ما تعبیر به قول می شود گفتار می شود طبیعی است که ما در بقیه موجودات هم این نسبت رو میبینیم یعنی نسبت به قول نسبت قول به خیلی از موجودات داده شده است اونها این کیفیت گفتار ما را ندارن هنگامی که خداوند در قرآن میگوید قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده انهم لا یشعرون هنگامی که میرسد سلیمان به واد النمل و اون سرزمینی که محل تمدن مورچگان است خطاب میکند اون بزرگ مورچگان یا ایها النمل ای مورچگان وارد بر منازل خود گردید بدانید در زیر پا و حشمت سلیمانی خورد خواهید شد قالت نملتون سخن میگوید اونجا خود خداوند نسبت قول رو به این نمله داده است آیا این قولی که مورچه دارد همین قولی است که ما داریم مسلم این گونه گفتار ندارد مورچه یا در بقیه موارد در موجودات علوی همین نسبت رو داریم در بعض از مثلا احادیث دارد هنگامی که موت ابن آدم هنگامی که میمیرد فرزند آدم انسانها و دیگران میگویند که مازا ترک چی گذاشت چی داره هنگامی که انسانی فوت میکند اولین سوالی که دیگران مطرح میکنند میگویند چه دارایی از او باقی مانده است چیزی گذاشته است یا نگذاشته است اما وقالت الملائکه اما موجودات علوی اونها که در این عالم نیستند اونها چیز دیگری رو میگویند حدیث است و قالت الملائکه ما قدم میگن چه فرستاد اونها نمیگن چه گذاشت اونها میگن چه پیش فرستاده است خب قالت الملائکه ملائکه سخن دارن ملائکه قول دارد مورچه قول دارد منطق طیر داریم ما طیر سخن دارد به هر حال علمنا منطق طیر سلیمان و داوود میگن ما نطق طیر میدانیم انسان هم نطق دارد با این کیفیت نطق یه مراتب مختلفی در موجودات دارد اسباب القا اون متفاوت است در به طور کلی در تمام این موارد یه وجه اشتراکی وجود دارد از اون القاء مافز ضمیر از اون بیان مراد تعبیر به قول می شود در خصوص خداوند متعال قاله هرگاه به قاله در خصوص خدا برخورد فرمودید بفرمایید فهمه او بینه
هنگامی که خداوند امری را میفهماند به دیگران، هنگامی که نکته‌ای را خداوند تبیین برای دیگری میکند، القاء به دیگران میکند، نام این قول است. طبیعی است که قول و گفتار الهی اون چه ما تصور میکنیم در مقوله اون چه موجودات و مخلوق او دارند نیست. انتصاب قالب خداوند متعال یعنی تبیین، یعنی تفهیم، یعنی مطلبی را به دیگری القا کردن. و باز نکته دومی که وجود دارد، اینجا فعل به شکل قالب، شکل ماضی مطرح شد. خب بعض از انتصابات فعلی که به خدا وجود دارد این سوال رو مطرح میشه در ذهن که آیا نسبت به فعل به خداوند متعال دار تابع زمان است؟ آیا ذات احدیت زمانی نیست؟ کان الله مثلا علیما حکیما، خداوند علیم حکیم بوده است. این آیا یعنی در گذشته خداوند علیم حکیم بوده است یا نه؟ این هم گاهی زمینه ایجاد میکنه بعض از سوالها را. خب بحث مفصل نمیخوام وارد بشم. همین مقدار لایزالی که درون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست، افعالی که به خدا نسبت داده میشود منسلخ از زمان است، اونها زمانی نیست. افعالی که به حضرت باقی نسبت داده میشود اونها اون زمانی که ما تصور میکنیم در اونها وجود ندارد، اونها تحت پوشش زمان وارد نمیشود. فرمود ازغال ربک. خب در کلمه قول این دو نکته قابل ذکر بود، اما ازغال ربک در واژه و در کلمه رب نیز قبلا در سوره هم بحث کرده بودیم خدمت عزیزان که رب به معنای اون مالک مدبر است، به معنای اون مالکی که تدبیر امر مملوک خود می کند و توجه تام به مملوک خود دارد. اون مالکی که اون حالت دلسوزی و تعبد را ندارد اون رو رب نمی گوید. عرب یه فرزند شش ماهه، نوزاد شش ماهه‌ای که پدر از دست رفته است و او الان مالک یه سرمایه های زیادی است، مالک است اما رب نیست. انگامی که او میتواند تدبیر مملوک خود کند، میتواند مال خود را عالی با دلسوزی به ثمر برساند، نتیجه گیری کند، دلسوزی برای اون بکند، اونگاه رب میشود. و کلمه رب هرگاه به تنهایی به کار برده شد یعنی خدا. اگر در مورد دیگران بخوایم رب رو به کار ببریم باید حتما مضاف الیه داشته باشد، رب الدار، رب السیاره، رب البیت، مالک خانه، مالک ماشین باید با مضاف الیه همراه باشد. رب به تنهایی اگر به کار برده شد فقط خداست، فقط یا رب یعنی خدا. اما اگر مضاف الیه داشته باشد ممکنه جز خداوند متعال هم اراده گردد. پس بنابراین کلمه رب که از اسماء الله است در مورد خداوند به کار برده می شود، نظر به صفت تربیتی و دلسوزی خداوند متعال برای مخلوق و بندگان خویش است. خداوند رب العالمین است، دلسوزی برای خلق دارد. خداوند گترک موجودات و مخلوق خود را نکرده است، برای اینا پیشبینی همه چیز را فرموده است، توجهات تام را به خلق خود دارد. این کلمه را گاه می شنوید آیان در اوصاف بزرگان و علما به کار می برند. وقتی که می خواهد یه عالمی رو به ستاین گاه می برند به عالم ربانی. کلمه یه عالم ربانی را شنیدید. نکته که در عالم ربانی وجود دارد، خب ربانی منصوب به رب است، باید ربی میگفتن وقتی بخوام به رب نسبت بدن. نهایت در باب نسبتی اضافات و نسبی داریم. کلمه یه ربی غلطه، باید یه علف یزاد بکنن بشه ربانی، به برهان بخوام نسبت بدن برهانی. این نوعا از آداب انتصاب در کلام عرب که یک اضافه تو دارد. بحرینی و گفته صحیحان بحرینی نیست، بحرانی است. مثلا یه باب نسبت یه خصوصیاتی دارد که اون بحثی نیست، بحث ادبی است. ربانی انتصاب به رب دارد، اون عالمی را عالم ربانی میگویند که در او خصوصیت ربوبیت وجود دارد. مثلا اگر یه انسانی است که این علم آموخته است، فضل دارد، اما تعهدی نسبت به جامعه نداره، یعنی دلسوزی نسبت به خلق ندارد، مربی نمیشه هیچگاه، تربیت کننده نمیشه، متعلمی که تربیت کرده باشد ندارد. این دلسوزی را، این وقت را در اختیار جامعه قرار دادن، علم را در اختیار جامعه قرار دادن، این حالت در وجود نداشته باشد اون را عالم ربانی نمیگویند. عالم ربانی اون کسی است که اون چه آموخته دارد در اختیار دیگران قرار میدهد. عالم ربانی اون کسی است که متعهد برای تربیت جامعه، وقتی که میبیند نکته ای را در صدد برمیآید که تربیت کند، اصلاح کند، دلسوزی کند، به تمام وجود در خدمت بندگان و خلق خدا باشد، این مقام میشه مقام ربانی. عالم ربانی به تعبیر شیخ در گلستان، زاهد عابد و صوفی همه طفلان رحم، مردگر هست به جز عالم ربانی نیست. اون مقام ستودنی مقامی است که انسان اگر به مدارجی از علم میرسد، علم او همگام و همراه با تعهد و عمل باشد. اون مقامی برسد که عالمون ینتفع الناس به علمه فکر من سفین عن عابد، اون عالمی که مردم از مقام علمی او انتفاعی دارند و جامعه بهره‌مند میگردد،
نهام او برتر است از 70,000 عابد. عالم ينتفع الناس به علمه خیر من 70 عابد. از 70,000 عابد در حال آنچه مقصد و مقصود است گویا در علم بیشتر تأمین می شود تا در عبادت. علا کل این کلمه رب این بار رو دارد، از قال ربک، هنگامی که اون خدای دلسوز و مدبر و متعهد به حال انسان ها، اون آفریدگار و اون پروردگار گفت. چه گفت؟ به چه گفت؟ للملائکه. این سخن رو خداوند با ملائکه مطرح کرد. خب اینجا جای تک تک این واژه هاست که بررسی شود. کلمه این ملائکه رو ما زیاد به کار میبریم و شنیدیم در فارسی در عرب. در حال دوش دیدم که ملائک در می خانه زدند، جلادم به سرشتند و به پیمان زدند. خود ملائک یا ملائکه را ما زیاد به کار میبریم. اولا در لغت این ملائکه چه معنا دارد و اینها کیند و چه جایگاهی دارند در خلقت و آفرینش؟ کلمه ملائکه گویا جمع است و به هر حال مفرد اون باید ملعک باشد. مفرد کلمه ملائکه ملعک است. خود کلمه ملعک مصدر نیست، احتمالا از ماده علوکه می آید و علوکه به معنای رسالت است. ملعک یعنی رسول. نهایت یه مقداری سنگین کلمه. این همزه دشواره و اصلا به طور کلی همزه در کلام عرب سنگینی خاصی دارد. در شاید حدیثی داریم مشابه این تعبیر که رسول خدا فرمودن اگر در قرآن همزه وجود نمی‌داشت لما هم مستو، من هیچگاه همزه به کار نمی بردم. چون اگر کسی بخواد حتی همزه رو درست ادا کنه، همون من اکثر قلب، من اصل به اصطلاح از جوف بتواند اون همزه رو درست ابراز کند و باز بکند، این مقداری دشواری دارد، این مقداری منجر بعض از مسائل میشه. خود همزه مقداری سنگینی داره. لذا در کلام عرب موارد زیادی داریم که بابون فی تخفیف الحمزه، اجازه میدن که همزه رو تخفیفش بدید، بردارید یا تبدیلش کنید. مثلا ملعک به لحاظ وجود همزه، همزه رو برداشتن شد ملعک. این ملعک رو جمع میشنن که ملعک. پس ملائکه در اصل جمع ملعک، نهایت ملعک تخفیف داده شده، شده ملک. ملک رو که جمع دادن شد ملائکه. این از جهت تحقیق لغوی بحث. و خود ملعک و العلوکه و ملائکه معنای اصلی اون رساله هست. ملائکه یعنی رسول. خود این ها چه کسانی هستن؟ یا خداوند متعال رسولان در کل نظام وجود دارد، رسولانی دارد. گاه این رسولان از جنس انسان ها هستن، گاه از جنسی برتر. جا الى الملائکه رسول، خداوند متعال ملائکه را به عنوان رسول قرار داد. همان گونه که توجه دارید گاه رسالت خداوند متعال به ملائکه در بعد نظام مادی و طبیعی عالم است، گاه در بعد نظام تشریعی. از آن رسولان که در نظام تشریعی عمل میکنند فرمانده و بزرگ اونها یه تسلیت با فضیلتی، یه ملک با فضیلتی سنا جبرئیل در فرمانده و مسئولیت فرمانده کل غلام شریف و در زیر فرمان او یه سری مراتب فراوان یه جمع نیم اختر غلام زندگی جدید باشکنی، یه جمع کثیری هستن که تحت امر جناب جبرئیل دوهای داره وظیفه میکنن. اینها میشن ملائکه تشریف. اینها مسئولیت بعدی دارن. اینها از ابتدا پیغمبر تا انتها مسئولیت اینها بعدی بودن. الان اینها مسئولیت دارن. تنزل الملائکه بالروح بحوض اذن ربهم من كل امر. اینها قوم خاص این شراب در هر لیله قدر این ملائکه تشریع به مسئولیتشون عمل میکنن. امور تشریعی عالم را الان در قلب ذنی خاطر حضرت ذوالجلال وجود به امارات مرتکب من الحسن العسکری از جناب لاثار و خرد الشریف وارد میکنن و در هر شب ناز اینها این مسئولیت تشریعی رو دارن. در صدر اونها جناب جبرئیل این هم توجه دارید بزرگ انسانها را ملک میدن، بزرگ فرشتگان را ملک میگن. یه فرقه با هم دارن. جبرئیل ملک یعنی بزرگ ملائکه است. در زیر فرمان او هزاران میلیون ها ملک انجام وظیفه میدن. گاه این ملائکه کلان مسئولیت اونها تشریعی نیست، تدبیری نیست، یعنی در امور طبیعی آرام کار میکنن. اینها گاه ملک رزق، اینها گاه ملک امور طبیعی آرام. فالمدبرات امر، خداوند تقسیم مسئولیت کرده است. اینها را به کارهای مختلفه گمارده است. هر کدام از ملائکه کلان مسئولی دارند به اینها در وادی های مختلف و در زمینه های متفاوت و انجام رسالت و وظیفه خودشون از ابتدا خلقت قبل اینکه انسان بوده باشد یا نبوده باشد به رسالت مسئولند، در ادامه هم مسئولند. اینها یه خصوصیات ویژه دارند که دست میشن اینجا که بزرگیان یک ذکری که نقطه ای از نقطه برای امیر مؤمنین که بازگو کنند که در ارتباط با ملائکه چیزی بیشتری نیاز هم نیست برای در شناخت این موضوعات اینا. توجه دارید که اینا هم رسولن، اینا هم موظفن، ما هم در بعد از جماعت موظف میشیم. فرقانده ای که بین ما و ایشان وجود داره، یا ما وزارت نیروهای خام میگذاریم یا شما زیادش میکنیم به خاطر طلیقه خودمون عمل میکنیم. اینها هنگامی که مسئولیت بر دوش تو نهاده میشود نه زیر پا میگذارن، نه کم میکنن، نه اضافه میکنن. اینها سر امر عمل میکنن، اینها سر چیزنی از مسئولیتشون تخلف ندارن. در اون خطبه ای که امیر علیه السلام به عنوان با عظمت خیر خطبه های نهج البلاغه است، همان خطبه ابتدایی نهج البلاغه که بسیار بسیار قابل تحمل بعد از خلقت جهان، بعد از این خلقی و مغلی مطالبی و در خلقت کل وجود و آفرینش مطرح می کنند، یه سری به موجودات علمی می گنند و اونگاه به سفلی می آیند. ابتداعا از ملکوت سخن می گوید علی ابن ابی طالب، اونگاه از مولد سخن می گوید. ابتداعا از آفرینش فرشتگان، قدوسیان، کروبیان، سپس از آفرینش انسان به انبیاء الهی بازگویی می کنند سخن. فرمود ثم فتق ما بین السماوات العلا. اونگاه خداوند بعد از اینکه امر او به تعلق آفرینش قرار گرفت، ما بین آسمان ها را فضایی ایجاد کرد. البته توجه دارید این آسمان همان است که دو سه شب قبل در اون محفل در سوره مبارکه فصلت خدمت عزیزان عرض می کردم و در شورا عرض کردم، این سما نه این سمای بالای سر ماست، همون عالمی است که عالم سماوی است. فملأهن اطوارا من ملائکته، اونگاه پر کرد خداوند اون عالم را از ملائکه خود. حالا وسعت اون عالم چه مقدار، اون شش سمایی که بعد از سما دنیا وجود داره، این سماع دنیا در قبال اونها مانند یه حلقه انگشتر در یک بیابان و در یک اقیانوسه نسبت به هر کدام از اون عوالم چی مقداره نمیدانید. فرمود پر کرد خدا اون عوالم را از ملائکه. عدد ملائکه قابل شمارش یقیناً نخواهد بود. منهم سجود لا یرکعون، بعد از این ملائکه اینها موجوداتی هستند که اینها وظیفه اونها سجود است. اینها لا یرکعون، رکوع ندارن، اختلاف مراتب دارن. بعد از اینها به اون مقام رسیدند که دوام سجودند، و بعضی از اینها رکوعون لا ینتصبون، اینها بعضیشون به مقام رکوع رسیدن که حالت ایستاده ندارن. اینها رمز است امیرالمؤمنین بازگو میکنند. بعض از ملائکه الله به اون مقام تقرب کامل رسیدند، اینها مظهر سجود شدند. بعض از ملائکه الله یه درجه از اینها عقب‌ترن، در حالت رکوعن. چون فرق بین مراتب اینو در نماز شما دارید، ایستاده رکوع بر خاک افتاده، اینها مراتب مختلفه سلوکی است که شما دارید در نماز. هنگامی که ایستادی در یه حالتی، هنگامی که به رکوع می روید بعد از مقدماتی حالت دیگر دارید، فنا عن الخلق دارید. هنگامی که در سجودید فنا عن الفنا دارید. هنگامی که ایستادی خلق می بینید، هنگامی که در رکوعی خود می بینید، هنگامی که در خاکی نه خود می بینید نه خلق می بینید. اینها مراتب متفاوته سلوکی است که در یه نماز شما حتا وجود دارد. رمز آن رو امیرالمومنین اینجا نسبت به ملائکه الله بازگو می کند. فرمود و رکون لایم تسبون و صافون لایم تظاهرون، این ها سخت کشیدگان هم، این ها بیش به فرمان هم، در بین این ها متخلف نیست اون دونه که شما تطور کنید که بین انسان ها وجود دارد. لایم تظاهرون، این ها هیچ قدمشون سختی ندارد. زمان استاده محکم نحنو صافون و نحنو صافون و نحنو مصبهون، این ها اون مقام صافون رو دارن و مصبهون، این ها مدام در تسبیح حضرت حق هم. لایم امون سعامت خستگی فتالت، اینها خستگی ندارن، کسالت ندارن. لا یخشاهم نوم العیون، اینها مانند شما انسان ها خواب در چشمشون نمیدن، اینها خواب ندارن، اینها شیفت استراحتی به دنبال شیفت کاری ندارن. لا یخشاهم نوم العیون ولا سحو العقول، اینها خطای در تفکر ندارن، شما خطای در تفکر دارن. این اصول اغلایی شما بینید رو از کردن در بحث علم اصلاحی عدم قطعیت اغلا مقابل اغلا نیست، انجوهان که مقابل علما نیستن. وقتی علما یه نظریه میگن، جاهلان عوام چیزه میگذیرن، اونی که مقابل اونا میسته باز یه عاقل عالم استفاده شد، اون مقابل اونا میسته چیزه میگذیرن. ما بینید دیگه وسیطه این منطقی تاییم مسیطه این خود اونه که سن مسئول به من اظهر الاشیاء به طور به اتفاق
فرمود اینها و من هم آمنان علا وحیه. بعضی از اینها رو خدا بر وحی گماشته است. اینها گماشتگان وحی هم. همان دونه که توضیح دادم خدمت عزیزان. خدون بالو فرمود و السنتون الى رسوله. بعضی از اینها زبان گویای وحی هم برای رسولان ایران. و مختلفون به قضائه و اوامره و من هم الحفظت العباده. بعض از این ملائکه الله اینها مسئولیت دنیوی است، مسئولیت وحی ندارن. اینها حافظان انسان و زمین هم. اینها کره خاک رو حفظ میکنن، منظومه رو حفظ میکنن. اینها میلیاردها فلک، میلیاردها ملک هم که گرد فلک رو گرفتن و اینها به وظایف سازمانی خودشون به دیگونه عمل میکنن. بعضی از اینها در این دنیا، بعضی ها وستدن از سهل عرضاب جناله. اینها معمولان و موظفان اون عالم هست. اینها موظفان بهشت هست. اینها موظفان دوزخ هست. اینها وکله و معموران عذاب الهی هستند. اینها کسانی هستند که میگیرند و میبرند و میآورند و اینها در صحنه قیامت کارگزاران امر حقند. و من هم ثابتت فی الاراضین السفلی و اقدامهم و المارغت من السماء العلیا و اعناقهم و الخارجت من الاقصار ارکانهم. اینجا کلام عرشی میشه دیگه. اگر بخوایم وارد بشیم خدمت عزیزان این بخش از سخنان امیرالمومنین رو شرح و بسش بدیم و دست از تفسیر برداریم، فقط دو صفحه در همین خطبه خدمت عزیزان سخن بدیم تا همینجا کفایت میکند. از اینجا عظمت و به اصطلاح اون چه بگوییم اون فهل الفهول بودن علم امیرالمؤمنین رو در این بخش از خود بیشتر میفهمیم و میدانیم. اما در این از این که خب بحث سنگین است و بازگو کردن اون برای عزیزان نیاز به یه مقدمات دیگری داره که اونها با وقت رو بسیار میگیرن. تا اینجا دانستیم که بدین گونه امیرالمؤمنین بازگو کرد. ملائکه موجوداتی هستن که اینها مسئولیت های متفاوته دارن. اینها موجوداتی هستن که هیچگاه پست سازمانی رو ترک نمی کنن. اینها خستگی ندارن، خطا ندارن، نسیان ندارن، اشتباه ندارن، سهو ندارن. اینها موجوداتی هستند که به تمام معنا در خدمت هم. اینها کسانی هستند که بعضی ابعاد مختلفه دارند، بعضی ها تک مسئولیتن، بعضی ها دو مسئولیتن، اولی اجنهت مسنا و سلاس و ربا. بعضی از اینها در دو وادی کار میکنن، بعضی ها در سه مسئولیت. اینها مانع شغلی ندارند، در ابعاد مختلفه قدرت کاری دارند، وجودشون سعه دارند. اینها یه موجوداتی هستند بدین گونه که در محضر حضرت ربوبیت به مسئولیت های خیش اشتغال دارند. از قال ربک للملائکه، هنگامی که خدای تو گفت یا رسول الله به ملائکه، چه گفت؟ انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخواهم در ارض و در زمین خلیفه قرار بدهم. خب من یه واژه دیگر رو توضیح میدم و عمده بحث میماند برای هفته های آینده خدمت عزیزان که این بحث بحثی نیست که به این سادگی تمام بشه. این بحثی است که مفصل است، ادامه دارد و جا هم دارد که گسترده تر خدمت عزیزان این بحث رو، حال که رسیدیم به این موضوع گسترده تر بحث کنیم انشاءالله.
فرمود خداوند فرموده است که بنا دارد جائلان فلرزه خلیفه، در زمین خلیفه قرار بده. خب خلیفه یعنی چی که خدا میخواهد در زمین؟ مراد از عرض که ظاهرا همین است، یعنی همین کره ای که ما الان بر روی اون ایستاده ایم، همونها که ما مجعولیم، الان ما جعل در روی زمین داریم. نهایت کلمه خلیفه رو اطلاعا عرض کنیم، یعنی جائلان فلرزه خلیفه، ما میخواهیم در زمین خلیفه قرار بدهیم. کلمه خلیفه ابتداعا معنا میکنیم خلیفه را به معنای جانشین، نهایت کلمه خلیفه را نمیتوان به معنای مطلق جانشین دانست. گویا در خود این کلمه یه بار سنگینی وجود دارد.